ساعت 6 عصر ایران. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها در 15 دقیقه پیش رو. سه عضو حزب الله لبنان در جنوب این کشور کشته شدند. جاستین ترودو میگوید دولت کانادا به دنبال قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی است. وکیل مهدی یراحی خواننده معترض از صدور حکم زندان و شلاق برای او خبر داد. وقت بخیر شنوندگان گرامی. سه عضو حزب الله لبنان سه‌شنبه در حمله‌ای که به خودروی آنها در جنوب این کشور انجام گرفت کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول دو منبع آگاه این خبر را منتشر کرده، اما هنوز هویت این سه تن اعلام نشده است. کشته شدن این سه عضو حزب الله لبنان یک روز پس از کشته شدن وسام حسن الطویل از فرماندهان ارشد این گروه در حمله هوایی اسرائیل صورت می‌گیرد. وزیر امور خارجه اسرائیل دوشنبه در اقدامی کم سابقه دست داشتن اسرائیل در حمله به خودروی وسام طویل از فرماندهان حزب الله را تایید کرد. اما جاستین ترودو نخست وزیر کانادا شامگاه دیروز دوشنبه در یادبود جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گفت که دولتش به دنبال راهی برای افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی است. آقای ترودو با اشاره به اقدام‌های قبلی دولت خود گفت به این کارها از جمله یافتن راه‌های دیگر برای فهرست کردن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی ادامه خواهیم داد. از بین 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شدند، 55 تن شهروندی کانادا و 30 تن اقامت دائم این کشور را داشتند. خانواده‌های این قربانیان در 4 سال گذشته بارها از دولت کانادا خواستند سپاه پاسداران را به عنوان گروهی تروریستی اعلام کند. مهدی یراحی خواننده و هنرمند معترض از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در مجموع 2 سال و 8 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. زهرا مینویی وکیل آقای یراحی با اعلام این خبر گفت که یک سال از این حکم قابل اجراست. آقای یراحی در حال حاضر با قرار تامین 15 میلیون تومانی آزاد است. مهدی یراحی ششم شهریور در پی انتشار آهنگ روسری تو در بیار که در اعتراض به حجاب خوانده بود بازداشت شد. در همین حال دادگاه انقلاب تهران 11 فعال سیاسی مشروطه خواه را در مجموع بیش از 95 سال زندان و مجازات‌های دیگر محکوم کرد. بر اساس این احکام که دوشنبه ابلاغ شد، پیام باستانی و وحید سرخگل هر یک به 16 سال، آرشام رضایی به 15 سال و کاظم علی نژاد به 11 سال زندان محکوم شدند. بقیه این زندانیان شامل علی اصغر حسنی راد، میثم غلامی، وحید قدیرزاده، محمد رضا کامرانی نژاد و حجت الله رافعی هم به حبس‌های 5 تا 8 سال محکوم شدند و برای فاطمه حق پرست حکم 8 ماه زندان صادر شده است. اما شاخه خراسان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش خراسان یک روز پس از انفجارهای 13 دی در کرمان مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت. به گفته این گروه دو تن از اعضایش با انفجار کمربندهای انتحاری در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس انفجاری را سامان دادند که عده زیادی از شرکت کنندگان در این مراسم کشته شدند. مهدی بیگی در این باره با آرون زلین محقق مؤسسه واشنگتن در سیاست خاور نزدیک درباره گروه تروریستی و جهادی گفتگو کرده و ابتدا از او درباره صحت ادعای دارش خراسان پرسیده است.
فکر میکنم ادعای کاملا معتبریه. نه تنها بیانیه کتبی منتشر کردن، بلکه عکسی از دو بمبگذار انتحاری رو هم منتشر کردن. روز یکشنبه هفتم ژانویه هم ویدئویی رو منتشر کردن که در اون این دو نفر نسبت به رهبر حکومت اسلامی سوگند وفاداری یاد میکنن که همه اینها نشون میده حکومت اسلامی این حمله رو انجام داد.
این حمله چه شباهت‌هایی با حملات پیشین گروه حکومت اسلامی در ایران داره؟
در بیشتر این حمله‌ها سعی کردن که تلفات زیادی رو ایجاد کنن. معمولاً به مکان‌هایی که افراد زیادی اونجا هستن حمله می‌کنن و در بسیاری از موارد به زیارتگاه‌ها. اونها به کسانی حمله می کنند که طبق ایدئولوژی اونها مخالف اسلام تلقی می شن.
با توجه به این که نیروهای امنیتی بیشتری معمولاً در چنین مراسمی حضور دارن، فکر می کنید این گروه چطور موفق شده که این حمله رو انجام بده؟
بخشی از اون ممکنه به این خاطر باشه که ایران در 3 ماه گذشته بعد از حمله 7 اکتبر حماس توجهش به اسرائیل بوده و سرگرم مدیریت گروه‌های نیابتی مختلف در عراق و لبنان و یمن بوده. این محتمله که منابع اطلاعاتی کمتری رو به جنبش‌های جهادی مثل حکومت اسلامی اختصاص دادن و احتمالاً حمله در این شرایط صورت گرفته.
دلیل این حمله چه بوده و حکومت اسلامی چه هدفی داشته؟
از نظر ایدئولوژی اونها از شیعیان متنفرن. حکومت اسلامی اونها رو به همراه سنی هایی که ایدئولوژی مورد نظر این گروه رو دنبال نمی کنن بزرگترین دشمن خودشون می دن. هدف دوم این بوده که در منطقه هرج و مرج بیشتر ایجاد کنن، چون اینطور برداشت کرده بودن که ایران احتمالاً این حمله رو به اسرائیل نسبت میده و این می تونه باعث جنگ افروزی بیشتری بین دو کشور در منطقه بشه. در اون صورت گروه هایی مثل داعش از خلایی که ایجاد میشه میتونن در کشورهای مختلف بهره ببرن و این از دید اونها برنامه بلند مدت تریه.
آیا شاخه خراسان گروه حکومت اسلامی داره قدرت میگیره؟
این گروه ابتدا در افغانستان فعالیت میکرد. از 2.5 سال پیش که طالبان در افغانستان به قدرت رسید، در داخل افغانستان ضعیفتر شده. اما از طرف دیگه میبینیم که ظرفیت‌های عملیاتی اونها در خارج بیشتر شده و هر سال میبینیم که عملیات بیشتری رو در خارج از افغانستان انجام میدن. این تناقض جالبیه که طالبان بخشی از این گروه رو که در داخل به صورت محلی با طالبان میجنگن سرکوب میکنه، اما به دلایلی به اون بخش که به کشورهای دیگه از جمله پاکستان، هند، تاجیکستان، ایران، ترکیه، آلمان و غیره حمله میکنن کاری نداره.
فکر میکنید احتمال داره گروه حکومت اسلامی حملات مشابه بیشتری رو در ایران انجام بده؟
من مطمئنم که به خاطر حمله اخیر نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیروهاشون رو دو برابر میکنن تا اطمینان حاصل کنن که بتونن این شبکه ها رو هدف قرار بدن. بخش دشوارش اینه که این یک شبکه فراملیه. نه تنها افرادی در داخل ایران به این گروه کمک میکنن، بلکه افرادی هم از کشورهای دیگه منابع و دستور عملهایی رو در اختیار اونها قرار میدن. فکر میکنم که تهدید حکومت اسلامی در مورد ایران در سطح پایین باقی میمونه، اما فکر نمیکنم که حملات گسترده‌ای رو به صورت روزانه یا هفتگی شاهد باشیم. ایران به هر طریقی که بتونه با اونها مقابله میکنه، ولی هر از گاهی ممکنه به خاطر خلاهای امنیتی حملاتی هم صورت بگیره.
مقام‌های جمهوری اسلامی وعده انتقام دادن. فکر می‌کنید ایران چه پاسخی به این حمله و گروه حکومت اسلامی بده؟
اونها مطمئناً شبکه‌های محلی حکومت اسلامی رو در داخل ایران ردیابی می‌کنند، اما فراتر از اون خیلی مشکلی که بگیم چه کاری می‌تونن انجام بدن، چون اونها بیشتر در افغانستانن و من فکر نمی‌کنم که طالبان بخواد ایران در داخل مرزهای این کشور مستقل مثلا حملات پهپادی انجام بده. به ویژه در 2.5 سال گذشته ایران و طالبان روابط نزدیکی رو با هم ایجاد کردن و فکر نمی کنم که ایران بخواد این ارتباط رو در این زمان خدشه‌دار کنه.
دیدگاه آرون زرین، محقق مؤسسه واشنگتن، رو شنیدید درباره انفجارهای مرگبار اخیر کرمان و نقش گروه حکومت اسلامی یا همان داعش. اما چند سالی است که کارشناسان محیط زیست از ورشکستگی آبی در ایران سخن میگن. در این میان اما امسال احتمال جیره‌بندی آب شرب با اما و اگرهای مطرح شده، آبی که کمترین سهم رو در فهرست مصارف آبی ایرانیان داره. الهه روانشاد گزارش میده.
اوضاع آب در ایران نابسامان به نظر می رسد. دلیلش چیست؟ حکمرانی غلط منابع آب، مدیریت آب به وسیله مدیران نابلد و بیدانش، سالهای پیاپی خشکسالی، تغییرات اقلیمی، بارش ناچیز و خشک شدن سدها، پروژه های بیپایان و درآمدزای بی سرانجام، کدام یک مهم است؟ هستند آنهایی که کشاورزی سنتی و غیر مدرن و دیگرانی که تلف شدن آب در مسیر توزیع به دلیل لوله‌های فرسوده را دستاویزی برای توجیه می‌دانند. پاره‌ای از مسئولان هم عدم توجه شهروندان و الگوی مصرف غلط آنها را از جمله دلایل مشکلات آبی می‌دانند. حالا هر کدام از اینها و به نظر اغلب کارشناسان همه اینها در کنار یکدیگر هم که علت باشند، نتیجه یکی است. حفر چاه‌ها به فرونشست‌ها منتهی شده، تالاب‌ها یکی پس از دیگری خشک شدند و شهروندانی در خوزستان و سیستان و بلوچستان تشنه لب در انتظار رسیدن تانکرهای آب هستند، البته اگر برسند. سال گذشته درست در همین ماه 270 شهر ایران دچار تنش آبی بودند. برخی روستاهای کوهگیلویه و بویرحمت که 10% از آب کشور را دارد، به شهادت استاندارش در مرداد ماه به دلیل تنش آبی از سکنه خالی شدند و داستان پرقصه آب تقریبا در جای جای ایران برخلاف خود آب جاری است. حالا هم حسین بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، از بارش کم در تقریبا تمامی استانها بجز مازندران و گلستان گفته است. استانهای قم، فارس و قزوین بیش از 60% و 26 استان دیگر 40% کاهش بارش داشتند. سخنگوی صنعت آب این کم بارشی را مشکل تامین آب شرب دانسته و افزوده که در بخش کشاورزی با تنش آبی روبرو هستیم. او تاکید کرده که برخی شهرهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، ساوه، کرمان، لرستان، کوهگیلویه و بویرحمت، سمنان، سیستان و بلوچستان و همچنین کرمان مشمولان طرح‌های تامین آب اضطراری هستند. اما به ویژه از توجه به سیستان، مشهد، تهران، گلستان و فسا در استان فارس گفته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ را جویا شده است.
وزارت نیرو چه باران بیاد چه باران نیاد، چه ترسالی باشه چه خوشسالی باشه، از این هشدارها میده، چون که اینا برای تأمین آب شرب دو تا مشکل داره. یکی اینکه به هر حال آب شرب کالای صنعتیه و این هزینه زیادی داره و با وجود اینکه حالا خیلی هم گرون کردن و باز هم بخش زیادی از این هزینه به عهده دولته و اونها هم خب میخوان این هزینه کاهش پیدا بکنه. نکته بعد اینه که سیستم های انتقال آب، تسویه آب فرسوده است، ناکافیه، نوسازی نشده، به همین خاطر مشکل دارن در تامین آب شرب. وقت بعدشون نمیاد که مشکل رو بندازن گردن بارش و نبود کمبود باران و خوشسالی و اینها، در حالی که حتی در بدترین خوشسالی ها هم ما متوسط بارشمون سالانه 100 میلیارد متر مکعب، هیچ وقت ما خوشسالی نداشتیم که مثلا 10 میلیارد متر مکعب بارون بده، نه همینجوری یه مقدار کمتر، حالا 80 70 60 میلیارد متر مکعب. حد اکثر آب شرب که باید استفاده کنیم 4 5 میلیارد متر مکعب، حالا با صنعت و با اینا خیلی بعیده به 10 میلیارد متر مکعب برسه، گرچه این رو هم وزارت نیرو آمار بزرگتری میگه. به هر حال ما اینقدر منبع آب داریم که بتونیم آب شرب کافی به شهروندان بدیم. اگه نمیتونیم مال فرسودگی زیر ساختاست. اگر بارش ناکافی باشه باز آب وجود داره ولی گرونتره. به هر حال در این که مشکل آب شرب خواهیم داشت کاهش بارش ادامه داشته باشه درسته، اما دلیلش خوشسالی نیست، دلیلش فرسودگی زیرساخت‌ها و عدم سرمایه گذاری توسط حکومت است.
حسین بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، پایتخت را درگیر خشکسالی خوانده است.
مجموع سدهای شهر تهران نسبت به سال قبل 22 میلیون کمتره و مجموع سدهای غرب تهران نسبت به سال قبل 32 میلیون بیشتره. ما از شهروندان تهرانی خواهشمون اینه که با مدیریت مصرف 10-15% مدیریت مصرف کمک بکنن در کنار وزارت نیرو در واقع بیستن، انشاءالله از کمبارشی ها عبور خواهیم کرد.
عیسی بزرگزاده همزمان از درخواست 10500 میلیارد تومان بودجه ویژه از سازمان برنامه و بودجه برای پروژه‌های مدیریت خشکسالی افزون بر بودجه سالانه این نهاد خبر داده است. روزنامه پیام ما در ادامه آورده که عیسی بزرگزاده در مورد تامین آب سیستان و بلوچستان هم گفته است که وزارت نیرو آن را به گفته او به اراده همسایه بداخلاق و بدعهد خود گره نزده و پروژه های اضطراری در این منطقه به خوبی پیش می روند. او از طرح‌های تأمین آب شامل حفر چاه‌های جدید کوتاه مدت و تأمین آب از دریا به وسیله آب شیرین‌کن‌ها خبر داده و گفته دستگاه‌های مورد نیاز ساخته شدند و به زودی در دو مرحله وارد کشور می شوند. از سوی دیگر حسین اسماعیلیان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد نیز گفته که همه باید با هم تلاش کنیم تا کار به جیره‌بندی آب نرسد، اما این احتمال برای مشهد وجود دارد. حسین اسماعیلیان تأکید کرده که در تابستان پیش رو مشهد با کسری 40% آب مواجه خواهد بود و این مشکل را به دلیل خارج شدن 500 از مدار آبرسانی به مشهد توجیه کرده است.
سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. خدا نگهدار.